أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که عوامر ارشادیه نحوه استعمالشون به چه نحو است. ما عرض میکردیم عوامر انشاییه مستعملون فیهش همون انشاء طلب است و طلب انشایی، هر چیزی که در سایر موارد عوامر ما قائل میشیم. تفاوتی با سایر موارد در مستعملون فیه نداره و شاهد میآوردیم به این که شاهد قضیه این هست که ما نمیتوان عرفاً در اینجور جملات رو نمیشه مقید کرد به صورت عجز یا تصریح کرد به شمول دلیل نسبت به صورت عجز. بگیم ان کنت لا تقدر علی الصوره فقره الصوره فی القرآن فی الصلاه یا اقرأ السوره فی الصلاة سواء کنت قادرا علی السوره ام عاجزا علی السوره. این صحیح نیست. عرفا این نشانگر این هست که مفادش اخبار از جزئیات نیست، چون اگر اخبار از جزئیات باشه در اخبار از جزئیات این اطلاق عرفی هست و صحیح هست. ما می توانیم بگیم از صورت هو جزء للصلاة سواء كنت قادرا على الصورة ام لم تكن قادرا على الصورة. خب ما چکیده عرض جلسه قبل ما این بود. خب یه اشکال اینجا ممکنه مطرح بشه که این حرفا در صورت صحیح هست که ما مفاد صيغه امر رو بعث خارجی بدانیم، تحریک خارجی بدانیم. خب تحریک خارجی شخص غیر قادر رو نمیشه تحریک کرد، ولی ما قبلا گفتیم که بعث انشایی یا انشاء بعث، به طوری که در موارد که داییش تحریک حقیقی نیست، تسخیر، تعجیز، نمیدونم، همه این موارد هم مستعمل فی یکیه. مستعمل فی در جایی که مثلا میگیم تر ال السما از باب تمسخر، میگیم تر ال السما، این خب طرف قدرت به طیران به سما که نداره، ولی میگیم تر ال السما. پس بنابراین این ما معنایی رو برای صيغه امر ذکر کردیم که در موارد عجز هم وجود داره. پس این چجوری با این کلام سازگاره؟ پاسخ مطلب اینه که طلب انشایی، قبلا هم اشاره کردیم، یعنی ادعای طلب، ادعای این که من دارم طلب میکنم، ادعای بعث، ادعای تحریک. ادعای تحریک نسبت به عاجز عرفاً مناسب نیست. ادعا، حتی ادعایشم که نه، ادعای تحریک درش ادعای قدرت طرف وجود داره. حتی در متر الاسما هم اونجا ادعای قدرت وجود داره و به همین جهت هم داریم مسخرش میکنیم. تر الاسما میگیم که نه، میتونه آسمون بپری. تر الاسما بپر آسمون، بپر آسمون، که انه داریم به عنوان تمسخری که نمیتوانی به آسمان بپری این مطلب رو بیان میکنیم. چون در مقام استعمال دو تا ادعاء متناقض عرفی نیست. از یه طرف لازمه ادعای طلب و انشاء طلب ادعای قدرت، از یه طرف نسبت به عاجز ما داریم ادعای عجز میکنم، یعنی حقیقتا اخبار از عجز میدیم. در ظرف عجز ادعای قدرت هم عرفی نیست. اشکال عقلی نداره ها، بحث اینا اشکالات عقلی نیست. بحث اینه که تناسبات حکم موضوع اون حسن قبول طبع به تعبیر مرحوم آخوند که در تجوز میگه قبول طبع چیز اصلیه، قبول طبع نمی کنه. بنابراین این اکثرم ضعیمه بکنم، بنابراین نگید که مواردی که اوساط و امثال اینها کسانی که من میدانم آسی هستن چجوری امر میکنه، اینا همشون درشون ادعای طلب هست. انگیزه برای ادعای طلب در موارد عادی تحریک خارجیه، در مواردی که من میدانم اون طرف آسیه اتمام حجته.
نمیتونه
مرید عمل صحیح باشه. ولی چیزی که اشکال نداره، نه اینا رو بگیم در مورد اشخاص اوساط اینجور تعبیر نمیکنن. در مورد اوساط، در مورد اوساط تعبیر نمیکنن. این به علتی که این در واقع چون به این نحوه ما دلیل نداریم در مورد اوساط این رو میگیم. نه یعید معلوم نیست به اوساط گفته بشه.
اخبار در مقام
انشا در مورد اوساط معلوم نیست گفته شه.
امر ارشادی
نه چی؟ آهان ارشاد به جزئیات اینا نه. این میگه که کسی که قدرت ایک به اصطلاح اونم به این شکل نمیگن. یعنی عرض کردم دو بحثه، ما در واقع یک بحث مفاد این جمله است، این مفاد جمله خاصه، ولی از این مفاد همون بحثی که در مورد کلمه حاجه ها کردم و اینا، اینها یه مفاد تفهیمی دیگه هم ازش استفاده میشه که اون در اون اوساط شریکند. یعنی این میگه که شما ای آقایی که میتوانی سوره رو اتیان کنی، در نماز سوره رو بیار. چرا میخواد بگه بیار سوره رو؟ به دلیل اینکه سوره جزء نماز است. یعنی اون ولو تحریکی که در این جمله کرده نسبت به قادره، ولی اون جزئیتش به تناسب حکم موضوع میتواند مطلقه باشد. اون تحریکش هم نسبت به شخصی که مرید امتثال هست است، ولی اون جزئیتی که ازش استفاده میشه، چرا من شما رو تحریک میکنم؟ به دلیل اینکه یک جزئیتی داره و این جزئیت هم برای اوساط هست هم برای مطیع.
که خدام
نه نه اینجور نیست، نه اینجور نیست. کاش بشم همین عرض کردم، همین مطلب که وجدانن آیا شما حتی اینجوری میتونید بگید ای کسی که عافی هستی، ای کسی که این کار رو انجام نمیدهی، این کار انجام بده؟ نمیگیم
خدا فرعون رو امر میکنه.
نه میدونه، ولی در واقع کأنه خودش رو در مقام جهل قرار داده. یعنی ببینید اینا بحث سر این هست که در مقام جنبه استعمالی به چه شکل هست. یعنی آیا من تصریح بکنم ای کسی که نماز نخواهی خواند نماز بخوان؟ این عرفی نیست.
ولی کسی که میدونیم آسی تصریح نمیکنه، میدونیم آسی
این فرق داره، فرق داره بین این دوتا جمله. علت این که فرق داره بین این دوتا جمله همین هست که در واقع کسی که میدانیم عاصی هست، ما در واقع میخواییم او رو عاصی بودنش رو نادیده بیانگاریم. علتی که میشه تصحیح کرد که نه، من به این که شما عاصی هستم توجه ندم، میگم به انجام بده. اینجوریه. یعنی
مدلول التزامیونه نیست، مدلول مطابقیش بحثه، اون تا خودمون رو نادیده گیره.
بله اون درسته، ولی بحث سر این هست که نادیده گرفتیم آسیب بودنش رو، نادیده گرفتیم آسیب بودنش رو، نه اینکه. و این منافات با فرمایش حاج آقا رضا نداره. یعنی نکته ای که من میخوام بگم، اگر مفاد دلیل در مقام واقعا تحریک نباشه، فقط اخبار باشه، حتی باید بتوانیم تفریح هم بکنیم.
اخبار نیست درست.
بله.
اون قید، اون شرط مقدری که
آقای
رضا میگه، میگه
اونو باید اصلاح. اشکال نداره، نه شرط مقدر به نحو احتمالیه، یعنی کنه من میخوام بگم به اصطلاح تویی که به رو خودم نمیارم که میدونم که تو انجام نمیدی،
فرض میکنی
میخوای انجام بدی، به رو خودم نمیارم، یک یه همچی لحنی هست تو این جور جملات که انه ادعای ممتثل بودن مخاطب رو میکنه، و ادعای ممتثل بودن مخاطب خب صحیح هست. خب عرض کنم خدمت شما این بحث گذشته ما. حالا مرحوم آخوند اینجا بعد وارد بحث دلالت صیغه امر بر وجوب شده، بعد جمل خبریه مستعمل بر وجوب رو بحث کرده، دو جمل خبریه مستعمل در مقام انشاء رو ترک کرده، بعد ظهور صیغه امر در وجوب رو هم عنوان دیگری بهش داده. یعنی در مورد اینکه آیا از امر وجوب استفاده می شود دو تا مبحث تر کرده، یکی قبل از سیاق خبریه مستعمل در مقام انشاء، یکی بعد از او. حالا ما اون دو تا بحث رو یک کاسه می کنیم تو تقریرات بحث مرحوم آخوند. این دو تا بحث یک کاسه کردن قبل از سیاق خبریه مستعمل در مقام انشاء، ما دو تا یک کاسه می کنیم، هر دو رو بعد بحث می کنیم. دیگه حالا از کفایه عبارت رو بخونیم، یه در واقع یه قسمتی از عبارت کفایه رو فعلا بعدن میخونیم. کفایه صفحه الفصل ثانی فیما یتعلق به صیغة الامر فرموده بودن فیه مباحث و مبحث اول خوندیم، مبحث دوم همینه که نصیغه حقیقتون فی الوجوب او فی النعتب، مبحث سوم حل الجمل الخبریت التي تستعمل فی مقام طلب و البحث فی اقتصال و یتوذب و یعید ظاهرتون فی الوجوب اولا، اینم مبحث ثالث. مبحث رابع اذا طل من نصیغه لا تکون حقیقتن فی الوجوب هل لا تکون ظاهرتن فی ایذن او تکون. ما حالا مبحث الثالث رو تعریف می‌کنیم. المبحث الثالث هل الجمل الخبريه التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يقتصل ويتوزع ويعيد ظاهره في الوجوب او لا. بعضیا گفتن که جمل خبریه ای که در مقام طلب استعمال می‌شود ظاهر در وجوب نیستند. چرا؟ لتعدد المجازات فیها ولیس الوجوب به اقواها بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار به ثبوت نسبه و الحکایه ان وقوعها. میگن معنای حقیقی صیغه اخبار به ثبوت نسبت و حکایت از وقوعش هست. بعد از اینکه این معنای حقیقی متعذر شد، معانی مجازی همه یکسان هستند، وجوب اقوای معانی مجازی نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند که از ظاهر الاول بل یکون و اظهر من الصیغه، نه تنها ظاهر هست بلکه اظهر هست. چرا اظهر هست؟ ایشون می‌فرماید که علت اظهر بودنش این است که نه، چون می‌خواد اخبار بده که میخواد بیان کنه، اظهار کنه که خیلی نسبت به این محبوب علاقه داره، که نه شدت علاقه به حدی هست که او رو واقع شده می انگارد. اینقدر وقتی یک شخص به یک چیزی علاقه داره همش چیز، یک شاعری شعری گفته میگه من به محبوبم اینقدر علاقه دارم که هر کسی رو که بیاد پندارم تویی. خطاب به محبوبش کرده که الان شعرش یادم بیاد خوبه. بعد میگن یه بنده خدایی اون گفته حالا اگر یه الاغی اومد چی؟ میگه باز پندارم تویی. حالا این که انه شدت علاقه نسبت به شی گاهی اوقات منشأ میشه که من اون محبوبم رو واقع شده بیانگارم و اخبار از وقوعش بدم. این اخبار از وقوع نشانه شدت علاقه نسبت به محبوب هست. این اینجوری. البته مرحوم آخون اشاره به یک نکته ای میکنن، میگن نه اینکه مستعملون فیه سیاق خبریه و جمله خبریه اخبار نباشه، نه، در همون معنای اخبارشون به کار رفته، داییش اظهار مطلوبیت شدید شی هست. همون بحثی که ایشون در بحث صیغه امر که در مقام مثلا غیر طلب به کار میره بیان کردن که تفاوتشون در مقام داییه، اینجا هم همین بحث تفاوت در دایی رو مطرح میفرمایند. ایشون میگه از ظاهر الاول بل یکون از هر من صیغه ولكن انه لا يخفى انه ليست الجمل الخبريه الواقع في ذلك المقام اي الطلب مستعمله في غير معنا بل ما تكون مستعمله فيه يعني در معنای حقیقی خودش، الا انه ليس بداء الاعلام بل بداء البعث به نحو آكد حيث انه اخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه اظهاراً به انه لا یرضا الا به وقوعه فیکون و آکد فی البعث من الصیغه کما هو الحال فی الصیغ الانشائیه الا ما عرفت من انها ابداً تستعمل فی معانیها الایغائیه لکن به دواء اخر کما مر. خب این اصل مطلب. بعد یک انقلت و قلتی رو مطرح میکنند. ایشون میگه لازمه این مطلب اینه که دروغ اتفاق افتاده باشه و بسیار هم دروغ اتفاق افتاده باشه، در حالی که این سیاق در کلمات خداوند و اولیاء خداوند استعمال شدند و الطلاق مرتان یعنی یجب ان یکون الطلاق مرتان در مقام انشاء هست، یعنی بیش از دوبار نباید طلاق بدید. طلاق مرتان در مقام طلبه که لا یکون. حالا عرض کنم خدمت شما و بعضی مواردی که در قرآن کریم هم این جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفته. مرحوم شیخ می‌فرمایند که در کلام خداوند و اولیاء خداوند در پیامبر و ائمه معصومین صیغه خبریه در مقام طلب به کار می‌رود، اگر معناش هم معنای حقیقی است کذب پیش میاد. ایشون می‌فرماید که نه، کذب به ملاحظه اون دایی باید ملاحظه بشه، کلامی که به دعای اخبار و اعلام هست اگر واقعا مطابق واقع نباشه کذبه، ولی کلامی که به دعای بعث هست اون در موردش کذب و اینا مطرح نیست، که به ملاحظه اون معناست. میگه مرحوم آخوند، میگه لازمه اگه این مطلب شما درست باشه در همه کنایاتی که در کنایات هم باید ولال یلزم الکذب فی قالب الکنایات، و مثل زیدون کثیر الرماد او محذول الفصیل، زید در مقام اشاره از به کثرت جود طرف جمله کثیر الرماد یا محذول الفصیل رو به کار میبرن. فصیل یعنی بچه شتر، محذول الفصیل یعنی شما انقدر نسبت به مهمونات علاقه داری همش شیر این شترتون رو میدوشید، اجازه نمیدید بچه شتره بره از مادر شیر بخوره، بنابراین بچه شتره لاغره، یعنی تمام امکاناتی رو که در اختیارتون هست در اختیار مهمان قرار میدهید، من جمله شیر رو که سبب میشه که گوساله خونه لاغر بشه. حالا ممکنه اینجور جملات حتی در جایی که طرف گوسالم نداره، گوساله‌ای نداره، یا کثیر الرماد در جایی هست که میگه خاکستر خونه شما زیاده، این همش بخت و پز به راه هست و این برای مهمونا کباب سیخ میکنید امثال اینا، این که اون زغالاش خاکستر میشه، بنابراین چون اشاره به این هست که خاکستر کوره شما خیلی زیاده، که اشاره به این هست که از مهمان نواز هستید و جود و سخاوت نسبت به مهمان ها دارید و اینها، در حالی که ممکنه اصلا طرف نمیدونم مهمان و امثال اینا نباشه، مطلق جود رو مراد این هست، پول بده به لازم نیست حتما بحث غذا دادن و امثال اینها باشه، و ای کسی اصلا در خونش پخت و پز نمیشه، زیدون کثیر الرماد رو اطلاق بکنیم، آیا این دروغه؟ این که میگه در قالب کنایات، چون زیدون کثیر الرماد ممکنه در یه جایی واقعا کثیر الرماد هم باشه ولی ما به اون جهتش کار نداشته باشیم، ما نکته‌ای که میخواییم تأکید بهش بکنیم جودشه، ولی کثرت الرماد هم داره، بنابراین اگه نسبت به کثرت الرماد در نظر بگیریم دروغ نیست، ولی در خیلی از مواردش اصلا عنایت به این جهت نداریم که حالا واقعا خاکستر خونش زیاده یا کمه، بحث این هست که اون لازم معنا که جود هست اون رو میخواییم به مخاطب برسانیم. خب این مطلب، بعد یه ویلی داره، اون ویل رو بعدن عرض خواهم کرد. ببینید تا اینجا من یکی دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته اینه که این مطلب مرحوم آخوند که مستعملون فیه در موارد اخبار در جمل خبریه، در موارد جمل خبریه همون اخبار است و همون معنای اصلی خودش جمله است، این مطلب درسته همینجوره، و ما به طور کلی اصلا در مجازات همین رو قائلیم، مستعملون فیه رو در مجازات عرض کنم همین میدانیم، این درست. نکته دوم این که ایشون تعبیر میکنه دایی در مواردی که حقیقتا میخواییم اخبار بدیم و در موارد بعث فرق داره، این مطلب درسته ولی با یک اضافه ای، ما عرض کردیم صرف دایی نیست بلکه در مرحله مفاد تفهیمی هست و به همین جهت کذب و صدق مطرح میشه، چون کذب و صدق مربوط به اون مرحله مراد تفهیمی هم تفهیمی هستن، مراد چیز خیلی مهم نیست، فرض کنید اگر بنده خدایی رو ما میگیم که رأیت و اسدن یرمی، اگر شی شجاعی رو ندیده باشید کذبه، به مراد استعمالی به کذب و صدق مربوط نیست. کذب و صدق مربوط به مراد تفهیمیه و نکته ای که اینجا هست از این جهت هست.
چی؟ تفهیمش خلاف واقعه ولی کذب نیست.
حالا اون بحث توریه نکته دیگه، ببینیم توریه رو چیکار میکنیم با اون، خودش یه مطلبیه. خب این مطلب دوم. مطلب سوم اینی که مرحوم آخوند که انه مستعملون فیه بودن این مطلب که در موارد امر، موارد جمله خبریه، جمله خبریه در طلب استعمال میشند، این رو کافی دونستند برای اینکه اثبات وجوب کنند، در حالی که این رو تجربه فرمایید اون استدلالی که آقایون کرده بودند، استدلال آقایون این بود که در اون معنای حقیقی استعمال نمی شود، در معنای مجازی استعمال می شود و وجوب اقرب المجازات نیست. خب مرحوم آخوند می فرمایند که نه، در معنای حقیقی استعمال می شود. ما گفتیم نه، در همه موارد، در حتی در مجازات معمولی هم در موارد حقیقی استعمال می شه. وقتی که چنین هست، اشکال اونها رو به یه شکل دیگری ممکنه مطرح کنیم، بگیم که درسته که مراد استعمالی همون معنای اخبار هست، ولی یه مراد تفهیمی اصلی داره، یه مراد تفهیمی غیر اصلی داره، و این مراد تفهیمی که حتی مراد تفهیمی اصلی ممکنه حقیقت وابسته به اونم باشه. یعنی مرحوم آخوند در باب امر یه نکته ای رو اشاره کردن، ایشون گفتن ما ممکنه مدعی بشیم که اون دایی در مستعمل در وضع دخالت داره، لفظ وضع شده برای عرض کنم طلبی که انشاء طلبی که داییش طلب حقیقی باشه، بنابراین در مواردیش که دایی طلب حقیقی نیست اون مجازه، به خاطر همین اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که ما هر وقت امر رو دیدیم حمله بر وجوب کنیم، حمله بر این بکنیم که اون، حالا وجوبش یه مرحله دیگه است، حمل کنیم بر این که اون انگیزه ما اون طلب واقعیه. خب بحث سر اینه، نکته بحث بگیرید. من اولا میخوام بگم که چرا اینجا شما اون بحثی که اونجا ادعا کردی اینجا ادعا نمی کنید. بگید که ما ممکنه بگیم لفظ مثلا توید وضع شده است برای اینکه استعمال کنیم توید رو در اخبار از اعاده، بدائی ابراز این که واقعا اعاده تحقق پیدا خواهد کرد، نه بدائی بعث، بدائی ابراز محبوبیت. چرا اون مطلبی رو که در باب امر گفتید اینجا مطرح نمی کنید؟ یه نکته. نکته دوم، اگر اون مطلب رو، چون اگر اون مطلب رو اینجا مطرح نکردید، اگر اون مطلب رو اینجا مطرح کنید خب مشکلی نداریم. نه، بحث ما این هست که خب حالا فرض کنیم که ما میگیم که اون نکتهش توی وضع نخوابیده، مستعملون فیه، مستعملون فیه جمله خبریه اخباره، درست، مستعملون فیهش که اخباره، ما میگیم مجاز مربوط به مرحله مراد تفهیمیه. آیا فقط وجوب تناسب داره با جمله خبریه یا استحبابم تناسب داره؟ ممکنه شخصی بگه که یک شیئی که محبوب من هست، چه محبوب محبوب وجوبی باشه چه محبوب محبوب استحبابی باشه، هر دوش رو میتوانیم ما در مقام اخبار، لفظ دال بر اخبار رو برای ابراز اصل محبوبیت ذکر بکنیم، نه برای ابراز محبوبیت شدید، محبوبیت لزومی. این رو باید بیانی بیارید. مجرد این که مستعملون فیه در موارد سیغ خبریه که دال بر طلب هست با سیغ خبریه که دال بر طلب نیست یکسان هست، کافی نیست برای اینکه بحث رو تموم کنید. کافی نیست، بحث باید ادامه پیدا کنید. یه بیانی باید ذکر بشه که وقتی که اگر حالا به خصوص اگر ما گفتیم که اگر ما گفتیم سیاق خبریه وضع شده برای اینکه داییش اخبار حقیقی باشه، اون که دیگه خیلی روشن‌تر. اگر اون هم نگفتیم و تجوز رو در مورد سیاق خبریه دال بر طلب مطرح، تجوز در مستعمل فی مطرح نکردیم، در مورد تفهیمی که مطلب هست، چرا مراد تفهیمی در سیاق خبریه مستعمل در مقام طلب وجوب باشد، چرا استحباب نباشد؟ در مورد استحباب هم صحیح هست که ما به کار ببریم. چرا نکتهش چیه که در مورد وجوب اینجا میگید حتما در مورد وجوب هست؟ و بله، وجوب مصحح دارد، یعنی صحیح هست ما در موارد وجوب سیاق خبریه در مقام انشاء رو به کار ببریم، ولی مجرد مصحح داشتن کافی نیست، باید انحصار مصحح رو اثبات کنیم یا ظهور رو اثبات کنیم. در موارد مجازات هم مصحح داریم و اون رو هم میشه به کار برد. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، یه نکات دیگه ای هست که اینجا بحث رو باید بده. مرحوم آقای حالا بعد از ظهر کلاس راهنما انشالله مباحث الاصول شیسن، مباحث الاصول رو مطرح میکنیم، این رو توجه بفرمایید. یه نکته هم اینجا هست که من حالا امروز بعد از ظهر تو مباحث الاصول در موردش صحبت میکنیم، بعد تو کلاس صحبت میکنیم، بحث کنایه. اینجا مرحوم آخوند به بحث کنایه پرداخته، تو کلام مرحوم شهید صدر هم کنایه آمده، تو حاشیه آقای حائری بر مباحث الاصول هم یه توضیح در مورد کنایه وجود داره و این نیازمند اینه که ما یه مقدار بحث کنایه رو هم باز کنیم و در مورد کنایه توضیح بدیم. و اینجا مرحوم میرسید شریف جرجانی در حاشیه متول در مورد کنایه و دو معنای کنایه صحبتایی کرده. تو این بحث این حتما مهمه، این بحث و بحثایی که آقای حائری اینجا مطرح کردن، حاشیه که زدن، اون دو معنای میرسید شریف در بحث کنایات باید مد نظر باشه. اینو توجه بفرمایید. فردا انشاءالله هم بعد از ظهر کلاس راهنما بهش عنایت خواهیم کرد و عنایت خودمون رو متوجه این بحث خواهیم کرد. هم در کلاس انشاءالله در بحث صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.